سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. پس از سفر آصف درانی نماینده ویژه پاکستان به افغانستان، وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که امیدوار است حکومت طالبان به وعده های خود در زمینه مبارزه با تروریسم عمل کند. زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز در گفتگو با رسانه ها در پاسخ به سؤال در مورد استفاده از خاک افغانستان در ارتباط با حملات اخیر پاکستان گفت که پاکستان نگرانی های خود را با مقامات طالبان در میان گذاشته و به آن ادامه خواهد داد. وی افزود که حکومت طالبان در مبارزه با تروریسم به پاکستان و جامعه جهانی تعهدات داده و به آنها اطمینان داده است که از خاک این کشور علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از 19 تا 21 جولای در کابل بود و در مورد موضوعات مختلف از جمله مسائل امنیتی با مقامات طالبان گفتگو کرد. وی پیش از سفر به کابل گفت که بحث مهمی در مورد نگرانی استفاده طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان خواهد بود، اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است. جبهه مقاومت ملی گروه ضد طالبان ادعا میکند که 4 تن از نیروهای طالبان را در بدخشان به روز جمعه رها کرده است. این جبهه در توییتر دیروز نوشت که نیروهایش پنجشنبه شب با افراز یک کمین در منطقه فرغامنج ولسوالی جرم ولایت بدخشان 4 تن از نیروهای طالبان را بازداشت و اسلحه و مهمات آنها را ضبط کردند. جبهه مقاومت ملی افزوده است که این اسیران طالبان را پس از پادرمیانی بزرگان محلی آزاد کرد. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. کمیته محافظت از ژورنالستان مستقر در نیویورک دیروز جمعه از طالبان خواست که عرفان الله بیدار، یک خبرنگار محلی، را هر چه زودتر رها کند و بازداشت کارمندان رسانه ها را در افغانستان توقف دهد. این کمیته در بیانیه گفت که بر اساس گزارش ها و به گفته شماری از خبرنگاران، نیروهای استخبارات طالبان آقای بیدار را در 12 ماه جولای در نزدیک مسجد ایدگاه در شهر جلال آباد توقف دادند، سرش را با یک خریطه پوشاندند و او را به زور سوار موتر کردند. عرفان الله بیدار در رادیو صفا در ننگرهار کار میکرد و هنوز از سرنوشتش خبری نیست. مقام های حکومت طالبان درباره بازداشت این خبرنگار محلی هنوز چیزی نگفتند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 ده ها خبرنگار را دستگیر کردند. مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، از ماه جنوری تا اکنون در بند طالبان است. برنامه جهانی غذا میگوید که مردان مسلح مسئول یکی از دفترهای این اداره را در یمن به ضرب گلوله کشتند. WFP در بیانیه دیروز گفت که موحد حمیدی، شهروند اردن، اخیراً به یمن رسیده بود تا کارش را در شهر طز آغاز کند. هنوز مشخص نیست که در این حمله کی دست داشته است. طز، سومین شهر بزرگ یمن، از سال 2016 در محاصره شورشیان حوثی قرار دارد. محاصره این شهر رفت آمد را به شدت محدود کرده و مانع انتقال کالاهای ضروری، دوا و کمک‌های بشری به مردم شده است. بر اساس فیصله محکمه در مسکو، ایگور گیرکین، رهبر سابق جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در اوکراین، به اتهام افرادگرایی توقیف شده است. او قبلا از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و مقامات ارشد نظامی این کشور به خاطر تهاجم مسکو بر اوکراین انتقاد کرده بود. محکمه منطقه مشچانسکی به روز جمعه حکم کرد که گیرکین باید حداقل تا 18 سپتامبر در توقیف بماند. محکمه این تصمیم را ساعت پس از آن اعلام کرد که همسر گیرکین در تلگرام گفت که شوهرش به اتهام افرادگرایی بازداشت شده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امروزه مسئله خزانت فرزندان از منظر حقوقی و شرایط آن از اهمیت برای برخوردار و یکی از چالش های پدر و مادر هاست که در مورد خزانت فرزندان خود تصمیم بگیرند. ما نیز در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع خزانت فرزند و شرایط آن بپردازیم. و عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور در این بحث ما را همراهی می کند. آقای مصبا را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کرده در شروع صحبتهایتان در مورد معنی لغوی حضانت بگوین که حضانت یعنی چی؟
یکی از آثار انحلال ازدواج امی بحث حضانت یا پرورش طفل است. قانون مدنی افغانستان از ماده 236 الا 255 در کل در رابطه با این مسئله حضانت طفل صحبت کرده، به خاطر که در جامعه افغانی یک موضوع بسیار اساس است و لازم است که در این مورد قوانین وجود داشته باشه، که الحمدلله ما فقه حنفی داریم که در قانون مدنی این موارد را در حقیقت از فقه گرفته شده. حضانت طفل در حقیقت نگهداری و پرورش طفل است از لحاظ لغوی، و این پرورش و نگهداری از لحاظ جسمی، روحی، مادی و معنوی است، شامل تعلیم، تربیه و سایر موارد میشه که این از جمله حقوق طفل بالای والدین است. و زمانی که این مسئله توسط محکمه و یا هم غیر از محکمه راجع میشه، والدین مکلف است که این موضوع را به شکل منظمش با عهده بگیره و به پیش ببره. و می اساس قانون مدنی در ماده 236 حضانت را قسم تعریف کرده که عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در همو مدتی که توسط قانون باید اشخاص به او مکلف باشه، و فقط کسایی میتونه که از این حق مستفید شوند که در قانون ذکر شده باشه. یعنی هر کس نمیتونه که از این حق بتانه یک طفل تحت مراقبت و پرورش خود قرار بده.
خب میشه بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است؟ مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته، و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده، و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره، و در حقیقت بحثی میاد یک فلسفه شیعه هم است که امی مانع برای طلاق است. یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره، به بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره. و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان، امی است که طفل تا زمان پسر الی 7 سال و دختر الی 9 سال، و اگر دو سال باز به حکم محکمه اضافه شود، پسر 9 سال و دختر 11 سال، تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه، و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره، و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که به هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است. از یک طرف نظم است، چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب، و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط همین میاد است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است، در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه، و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانت دار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلات برای طفل به وجود نبیاید، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل به او ارتباط بگیره و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره، زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که حضانت بر عهده از او است او مستحق اجورت از شوهر، شوهری که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از این که طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شود توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر یعنی مادر کلان مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه، باز در قدم دوم مادر پدر است یعنی مادر کلان پدری، در قدم سوم خواهر احیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز به می سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه اونا مطرح است، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست، و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیرن، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله، نمیتونه که طفل پسر حضانتش بگیره. و به مو اساس اگر طفل دختر باشه، به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانه میتونه باشه؟
خب بخاطر از این که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، و میخاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود، و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به مرقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل هم از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل دست بشه سلب شده حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شده که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق است بشه سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون ازی که از پدرش اجازه گرفته شوه، و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون ازی که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که موارد شوه، یا جلوگیری از ملاقات، یا هم ثابت شوه که امو تربیه لازمی که برش بکار است اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن، یا ضرر وارد است برشان، یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیاره، نی باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش بکنه موضوع.
درست. چی زمانی حق قضاوت از والدین سلب می شود؟ با کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین می شود و والدین حق انصراف از این را ندارند. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح می سازد که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده میگیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره به تبرش و بحث تعلیم و تربیه از هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتونه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه که البته اونمو کسایی که دلست هستن که او باز پدر مادر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط می گیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق به رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شوه که توانش نداره از لحاظ مزیکی باز برای خود طفل ضرر وارد شوه. بازی خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنند؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره، با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه امن حیثی یک اشخاص بی‌طرف هستن باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسم حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازده خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به مو وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چه قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق قضاوت برادی است اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش به وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شده که با مصلحت طفل نیست اونمی ازدواجش، بازوجه هم حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شده، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتونه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امور لسته که مثلا مادر یا مادر کلان مادری به اون درجه که بالا بره به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه طفل را از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. اگه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امور لسته که مثلا مادر یا مادر کلان مادری به اون درجه که بالا بره به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. اگه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
محترمه زرمینه زمان، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی و در او کسای مثل شما را که تحصیلات عالی داشته باشند و بسلا سرمایه های افغانستان باشه با اونها صحبت میکنیم. در قدم اول دکتر زرمینه زمان، خواهش میکنم که اگر شما به زبان خودتان از خودترکی خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما آقای نظر و همچنان عرض سلام و حرمت خدمت همه شنونده های عزیزتان. اسم ما زرمینه زمان وطنیار است که در قریه بایان ولایت پروان تولد شدیم و کودکی خود در امی قریه در یک فامیلی که پدر کلانم زمیندار بود و پدرم هم اهل درس و معنویت که دارای تحصیلات عالی بود، پنزه حقوق تمام کرده بود و لیسانس هم از هندوستان داشت و به حیث سارنوال ولایت همیشه در ولایت مختلف مصروف خدمت بود. از کودکیم بگویم که کودکی را و طفولیت خود در ولایات مختلف افغانستان گذشتاندیم. مکتب ابتدایی را در قریه بایان، ولایت اروزگان، زابل، میمنه و همچنان در کابل لیسه را تمام کردم و بالاخره شامل انستیتوت طب دولتی کابل شدم. البته سال 61 بود و سال 66 از پنزه استوماتولوژی انستیتوت طب کابل فارغ شدم و بعد از او به حیث استاد در دیپارتمنت آناتومی کار میکردم و در خدمت نسل جوان ما بودم. البته بعد از او رای اروپا شدم و به آلمان رسیدیم.
چطور شد که شما به آلمان تشریف بردین؟ یعنی سبب اصلی از این که آلمان رفتین چی بود و کدام سالا رفتین و در آلمان یا در جرمنی چی تحصیلات کردین؟
خب شرایط سخت او وقت در افغانستان که امکانات زندگی برای ما یقینا تنگ شده بود، به همین دلیل متاسفانه خواستیم که وطن عزیز خود را ترک کنیم و راهی خارج شویم و اون وقت نمی فهمیدیم که کجا میریم. به هر صورت افغانستان را ترک کردیم و به اصطلاح تقدیر ما را به آلمان رساند و این سال 1992 بود که در اینجا رسیدیم و به هر صورت بالاخره به حیث پناهنده مثل همه هزارها هزار پناهنده افغانستان زندگی خود به پیش بردیم.
خب در اروپا چطور تانستین تحصیلاتتان ادامه بدین؟ در کدام ساحه؟ آیا دیپلمایی که از افغانستان داشتین اونا را جرمنی قبول کرد نکرد؟ این قصه چطور است؟
بله، البته زندگی ما در آلمان از سه بخش یقینا است که یکی بخش کارهای رضاکارانه ما است، یکی بخش زندگی شخصی ما است و بخش زندگی کاری و تحصیلی ما است که خدمت شما میگم. در اون وقت پرابلم های ما خیلی خیلی زیاد بود، نه تنها از ما، از دکترای دیگه و هم دورای ما که یقینا تحت تصمیم دولت او وقت که به کس دیپلم نمیداد، ما هم از امو جمله کسا بودیم که وقتی که آلمان آمدیم دیپلم به دست ما نبود. به هر صورت بالاخره همگی با هم یک جای شدیم و یک اتحادیه را تشکیل دادیم که یقینا شما منعیس رئیس گفتین، ولی من هیچ وقت خود رئیس نمیدانم، فقط اتحادیه است که همه با هم هستیم، همه کسای دکتر سایبا سهم میگیرن، همه با هم کار میکنیم. به این دلیل به هر صورت بالاخره بعد از گذشت سالهای طولانی که از مسلک دور بودم بالاخره دیپلم به دست ما رسید و دیپلم یقینا مورد بررسی قرار میتن حکومت آلمان، ولی برابر شناخته نمیشه. بالاخره برامت از ما تقاضا کردن که باید دوباره درس بخونم و امتحان دولتی را بگذرانم که همی کارم شد و بالاخره دو سال درس دوباره در آلمان خواندم و بعد امتحان دولتی را گذشتاندم و بعد از امتحان دولتی به اصطلاح دیپلم آلمانی را گرفتم و دکتر در آلمان شدم که در اون وقت یقینا در معاینه‌خانه‌های مختلف شامل کار شدم، پیش دکترهای دیگه کار میکردم و از 10 سال به این طرف است که من خودم معاینه‌خانه شخصی دارم. در معاینه‌خانه شخصیم 2 تا دکتر دیگم دارم، یک دکتر آلمانی پیشم کار میکنه و یک دکتر سوری و همچنان 2 نفر اعضای کاریگراست که با ما یک جای مصروف هستیم، کار و خدمت برای هموطنهای خود ما، برای آلمانی ها، برای انترنشنال، برای همه مردمی که پیش ما مراجعه میکنیم.
خب بالاخره زندگی شخصیتان چطور ادامه پیدا کرد؟ چطور مثلا فامیل درست کردین؟ ازدواج کردین؟ ازدواج به طب دلتان بود یا به طب فامیل بود؟
ازدواجم به تحت نظر خودم و خانواده بود یقینا. ازدواج کردیم، بله. 3 اولاد دارم. اولادای ما بزرگ شدن، مصروف کار و فعالیت‌های شخصیشون است. اولاد کلانم در بانک کار میکنه، 2 انجینیر است و 3 هم مشغول تحصیل در فاکولته حقوق است در فرانکفورت. این نتیجهشون است که واقعا خود خوشبخت احساس میکنم که مثل از اینا اولادای خوب و تحصیل کرده و عالی دارم.
خب به هر حال پدر اولادا رو نگفتین خارجی است، داخلی است، از افغانستان است یا چطور؟
پدر اولادام از افغانستان است، بله. پدر اولادا دکتر است، از افغانستان است، بله، و اونام دکتر است.
اتحادیه که شما تشکیل دادین، در قدم اول چیزی که به ذهن آدم خطور میکنه ای است که شما به خاطر یک مشکل دیپلمتان اتحادیه دکترا رو درست کردین، یعنی به خاطر مسائل خود دکترا. چند دکتر بودین؟ واقعا همونطور باقی موند یا ای اتحادیه تان انکشاف یافت و دیگه کارهای عامل منفعه به نفع وطن هم انجام دادین؟
اتحادیه دکترا در وقت که تشکیل شد شکل رسمی را گرفت که یقینا از کمک و همکاری یک تعداد از دکتر صاحبا، مخصوصا در فرانکفورت. وقت جای مرکزی نداشتیم، وقت مسجد انصار در فرانکفورت برای ما امکانات مهیا ساخت که ما بتونیم یک جایی داشته باشیم، یک اتاق، یک جایی که یکی دیگر همگی با هم ببینن، یعنی تصمیم بگیرن. وقتی اونا همی کمک کردن، همگی با هم در اونجا اتحادیه را تشکیل دادیم و شکل رسمی را به خود گرفتیم و بالاخره همیشه جلسات خود در اونجا در فرانکفورت چون مرکزیت بود تنظیم کردیم. ولی به هر صورت این صحبتی که من براتون میکنم حرف 18 سال پیش است. واقعا اون وقت مسائل اینترنت و مسائل واتساپ و فیسبوک و این مسائل نبود. برای هر کدام زنگ میزدیم، نمره تلفن دوستا را پیدا میکردیم، امروشون گپ میزدیم. که خب این حرفایی را که میزنم خدا کنه اگر دکتر صاحبا میشنون، تنها کار من نیست، کار جمعی همگی ما بوده. در اون وقت و بالاخره تنظیم کردیم و یکی از سفارت افغانستان رفتیم و به سفارت گفتیم که اینی مسئله است و بالاخره سفارت هم قبول کرد و مور امضا کرد و نفر روان کردیم افغانستان. و در اونجا بعد از او همگی کسایی که تحت نظر رئیس اینستیتوت طب دولتی کابل در اون وقت دیپلمای کسوار روان کردن. ولی به هر صورت بعد از او ایره بلکل یک کار اساسی ساختیم که بعد از او هر کسی دیگه که در ایتالیا هم نبود دوباره افغانستان رفتن و هر کدامشان دیپلم خود به دست آوردن. واقعا یک کمک خدمت بسیار بزرگ شد که همه دیپلم های خود آوردن. یقینا دیپلم آوردن در اینجا به منظور شناخت مساوی نیست، ولی او دیپلم در اینجا باید مورد بررسی قرار بدن و او دیپلم بالاخره امتحان بگذرانن. خب از او کسایی هم که دیپلوم آوردن همگیشان دوباره نتونستن در اینجا دکتر شوند. یعنی یک تعداد زیاد تونستن، ولی یک تعداد هستن که هنوز هم کارهای غیر مسلکی میکنن و تعداد زیاد فعلا دکتر شدن که هنوز هم خوشبختانه خوشبختانه 17 سال، یعنی 18 سال میشه، ولی جلسه آخری خوده که ما گرفتیم در فرانکفورت در نمی تاریخ 28 مایی بود فکر کنم در فرانکفورت که انوزم تقریبا 300 نفر اضافه از 300 نفر در اونجا دکترها اشتراک کرده بودن. همسینفی های ما از راهی بسیار بسیار دور تشریف آورده بودن، از کانادا، امریکا، استرالیا، از اروپا، از همه جای اروپا همگی تشریف آورده بودن. صرف بر از اینکه واقعا ما کاری را سر دست گرفتیم، یک شعار داریم که ما هیچ نوع مسائل سیاسی، مذهبی و مسائل قومی را مد نظر نمی گیریم، فقط به خاطر انسان انسانیت و به افتخار دوستی یکی دیگر ما می تونیم با هم ببینیم. به همین دلیل واقعا همگی ما خیلی خیلی موفق هستیم در کار خود و تعداد بیرندای ما زیاد شده، تعداد دوستای ما زیاد شده، آنقدر زیاد شده که واقعا افتخار میکنیم، میبالیم به دوستای خود که حتی در مو وقت جوانی ما مایت یک دوستای نازنین داشتیم.
و میخواستین در قسمت افغانستان بگوین چی فعالیت های در قبال افغانستان داشتین دکتر صاحب زرمینه زمان وطنیار؟
در قسمت افغانستان بگویم یکی با این جلسات خود با محافل خود از سازمان‌های خیریه مختلف دعوت می‌کردیم که اونا از طریق محافل ما همکار پیدا کنن، کارهای خود پیشکش دوستا کنن و به معرفی بگیرن، که از اتحادیه خیریه بسیار بسیار زیاد دعوت می‌کنیم و اکثرا اونا کار خود در اینجا به معرفی میگیرن و بالاخره از این طریق میتونن کمک زیاده به افغانستان بکنن. و عضو اتحادیه و یا کسایی که با ما دوست هستن، کسایی هستن که سالهای سال به افغانستان کار کردن، کسانی هستن که سالهای سال مصروف خدمات کاری و انسانی به افغانستان بودن. به این دلیل یعنی این زمینه را هم مساعد ساختیم برای دوستا و خودم شخصا از وقتی که در آلمان هستم واقعا در کار و فعالیت های رضاکاران همیشه مصروف بودیم، مخصوصا در بخش دعوای تداوی اطفال مریض بود که با آلمان می آوردیم و اینجا شبخانه برشان پیدا می کردم و بالاخره اینا کسایی بودن، کسایی که بی بضاعت بودن، اکثرا امکانات تداوی در افغانستان نداشتن و یایی که در جریان و یاد خطر مرگ بودن، اینا را به اینجا با آلمان دوباره تداوی میکردیم، پس افغانستان روان میکردم و امکانات کمک انسانی را برشان ادامه میدادیم. در ما افغانستان هم که از جمله تا فعلا یک تعداد بچه هایی هستن که او خورد بودن، آلستانایشان کلام شده، در اونجا موفق هستن، درس خوندن، کار میکنن. از این طریق من احساس کردم که اگر یک تعداد کسایی بود که مرض شکر داشتن، امکان تداوی در افغانستان برشان نبود، به اینجا در آلمان میامدن. بالاخره به فکر کردیم که اگر یک امکانات پیدا کنیم در خود افغانستان یک امبولانس تداوی مرض شکر ایجاد کنیم، یعنی به فکر زمین بودم و بالاخره یک دکتر و یک نرس در اینجا در نزدیک ما در شفاخانه خواستیم. اینا رو درس تیبی داده شد و یکی از دکترای یا پروفیسورای مرض شکر خود در آلمان اونا با ما همکار شدن و یک تعداد کسایی که آلمانی هستن، همه که ما یک اتحادیه دیگر اینجا تشکیل دادیم و بالاخره از این طریق یک دکتر و نرس که پس دوباره افغانستان رفتن در بخش شفاخانه اندرا گاندی ساعت طفل یک بخش امبولانس شکر در اونجا باز کردن که کمک های ما ادامه پیدا کرد و اینا روزانه 60 نفر 70 نفر اطفال می آمدن و در اونجا کار می کردن و تداوی می شدن.
خب دکتر زرمینه زمان وطنیار، فعلا سرنوشت کارهایتان در افغانستان به کجا رسید؟
متاسفانه بعد از آمدن طالبان در افغانستان و همچنان بعد از این که منع کردن کار خانما در سیستم‌های مختلف زندگی در افغانستان، کارای ما خیلی خیلی خدشدار شد و ما آخرین اتحادیه خود که کمک به افغانستان بود منحل کردیم سال قبل، به خاطر ازی که در اونجا خانما همراهی ما کار میکردن و او خانما دیگه خطر برشان بود، نمیتونستن بیانده کار و دیگه ما امکانات کاری در اونجا وجود نداشت. امسال وقتی که ما محفل دکترها رو گرفتیم در فرانکفورت، قبول کنین که هیچ کس نبود که از او سازمان ها و مؤسسات خیریه که وقت کار میکردن اقلا بیاین صحبت کنن و بگوین کار ما ادامه داره. یقینا برای ما بسیار بسیار دردناک بود، مخصوصا برای ما شخصا که امی امبولانس تداوی مرض شکر در افغانستان یگانه بخش بود که برای اطفال در افغانستان، برای اطفالی که مرض شکر دارن کار میکرد. به این دلیل واقعا دردناک بود برای ما، ولی کاری کردن نمیتونیم. دولت امیر تصمیم گرفته، ما کدام دسترسی کامل به اون نداریم. نه تنها مؤسسه خیریه ما، بلکه اکثرا مؤسسات خیریه که در آلمان فعال بودن اکثرا کار خود قطع کردن. یعنی امسال ما در محفل خود هیچ کسی نداشتیم که بیایه و استاد شد و بگویه ما این کارا رو برای افغانستان میکنم.
چیز جالب که شما ارائه کردین، گفتین ما بدون در نظر داشت تمام مسائل سیاسی و پرابلم های دیگه میخواین که مستر خدمت به انسان شوین، مخصوصا اگر تانستین به آزادگاهتان در افغانستان بدون در نظر داشته هر نوع مشکلات سیاسی کارهای انسانی بکنین. ای چرا مشکل باشه به سیاست افغانستان یا به رهبرای افغانستان؟ سبب اصلی از چی است که چرا اینا حداقل فعالیت‌های انسانی را هیچ که نباشه بروی وطندارای خود آزاد نگاه بکنن؟ یعنی گارانتی بتن بیاین هر کاری که میکنین بکنین، جان و مالتان کلش گارانتیز، از طرف ما هیچ مسئله نشه. چرا این کار نمیشه در افغانستان؟ سبب از نقطه نظر شما چی است؟
دلیل از مایی بود که خانما کار میکردن. ما در اینجا مرسی خیری ما همه خانما بودن، فقط یک پروفیسر مرد بود، دیگر همگی خانما بود. در اونجا خانما با ما هم کار بودن، پس اینا مشکل بود برای ما. وقتی که خانما اجازه کار نداشته باشن و او خانما را ما اینجا درست داده بودیم، در آلمان آمده بودن، میفهمیدن سیستم کاری در دیگه، به هر صورت برای ما به همین دلیل مشکل بود، به خاطر از یک خانم بودن. ولی از لحاظ سیاسی کدام گپ نبود برای ما مشکلات سیاسی اگر باشن.
یک سوال اساسی است که تقریبا گفته میشه که در حدود 7 تا 10 میلیون افغان فعلا در خارج افغانستان زندگی میکنه، یعنی دیاسپورای افغانستان میگن، بسیار جد وسیع هست. در منتها دیت شرایط افغانا چی میتونه بکنن به وطن خود؟
فقط به گفته شما باید همه دست به دست هم بتن که ما تنها بخش طبی شه میتونم براتون بگویم. از بخش طبی که ما دکترها با جمع شدن تحت یک سقف کمی اتحادیه هاست، همه با هم جمع شویم و بالاخره بتونیم به وطن و مردم خود کمک کنیم.
دکتر صاحب، تدریس دکترها در افغانستان هم مشکل شده، مخصوصا طبقه اوناست نه؟ برای آنلاین تدریس در نظر هست؟ چطور میتونین حداقل امکانات طبی را برشان میسر بسازین؟ در افغانستان هر چیز لازم است. به طور مثال دکتر بسوی شما یا بسوی کسایی که عملیات بتانه اگر نباشه هم مثلا نرس قابله های تربیه شود، از طریق آنلاین نشان داده شده، مثلا در اطراف اکناف در مسئله زایمان کمک بکنن، دیگه در مسائل بسیار نظافت و دیگه مثلا مریضی های سطحی چیزا هم اگر یاد داده شده، این یک امکان در نظر هست؟
حرف بسیار خوبه پیشنهاد کردین. واقعا یک سیستم به این اندازه خوب است از طریق آنلاین که اونا سطح دانششون هم بلند میره و میتونن از این طریق کمک کنن به مردم افغانستان. ما آنلاین که مدرسه های آنلاین است، مثلا که تا مکتب وجود داره برای دخترها، ولی تا حال از طریق آنلاین که کمک مشخص به آلمان باشه و ما دیشته هم داشته باشیم نی، متاسفانه نداریم، فعلا نداریم، ولی از طریق تلمدیسین سابق بود که از اون طریق اونا کمکشان به افغانستان بود، مگر فعلا ما نمیفهم. فقط یکی از دکترای ما که در آلمان زندگی میکنه، او بعد از دمی چند وقت سفر داشت به افغانستان، در اونجا دکترها را به اصطلاح درس میداد و تجربه خود از آلمان به اونجا انتقال میداد. وقتی که دوباره برگشت خیلی خیلی ناراحت کننده بود برش، گفت که در یک کورس و در یک سیمینارم یک خانم هم اشتراک نکرد، هیچ کس نبود خواست خانما. واقعا حضب خانما از بخش سیستم اجتماعی برای همه که ناراحت کننده هستن.
اینطور یک چیز است که مثلا من فکر میکنم بسویه شما بسوی جرمنی یا بسوی امریکا دکتر تربیه کردن با اصول و سیستم از اونا در افغانستان فعلا غیر ممکن است، یعنی هیچ امکان نداره و این در 50 سال گذشتم امکان نداشت، در 100 سال گذشتم امکان نداشت، که برای از اینکه سیستم تدریسی افغانستان بسیار کهنه و بی‌رقم رایس. اون دکترای مثل شما یا دیگران که در افغانستان خوانده زیادتر متکی به استعداد خودشان بوده. خیلی فعلا ضروری ترین چیز چیه است؟ مثلا شفاخانه‌ای که در کابل اینجا هست اینا هم تا اندازه فعلا سرپای خود استاد هستن، منتها در اطراف و اکناف افغانستان میلیون ها میلیون خانم از حداقل خدمات صحی برخوردار نیست. در اونجا نه دکتر است، نه دیگه است، نه دیگه است. اینا شما مثلا در اوج نظر به تقاضای امی اطراف اکناف و قریجات اگر یک فکر شوه سرش، مثلا بر از اونا از طریق کس به یک بیسواد باید یاد داده شوه که وقتی که زایمان باشه حداقل کاری که دکتر که نیست خیلی باید چی باید بکنین که حداقل گزاره شوه که انفکشن نشه، مثلا در اوج زخما صحیح پاک شوه، از این قبیل مسائل اگر ویدیو جور کنین یاد بتین، از این قبیل مسائل.
حرفتون بسیار دقیق است واقعا، مگر با تایید حرف شما که یک دکتر، ما گفته نمیدونم که دکترایی که در افغانستان هستن یاد ندارن، نه دکترها به می سطح ما هستن همگیشان، مگر امکاناتی که ما در دست داریم اونا در دست ندارن. من نمیفهم اینجا گپ دیگه جایی نره، مسائل افغانستان وقتی که یک دولت قدرت به دست میگیره اون مسئول است که مردم خود غذا آماده بسازه برش. منظورم این است که انسان ها در اون مملکت باید گشنه نمانند. مسئول دولت فعلی افغانستان است که او باید وقتی که دولت و قدرت به دست میگیره او باید به مردم خود بتانه کمک کنه که اونو از گشنگی نمورن. اما مسئولیت انسانی یقینا تمام افغان ها دارن که در خارج از کشور هستن. میتانه آدم از لحاظ پولی در اونجا کمک کند. میفهمین از طریق فیسبوک، از طریق آنلاین، از طریق میل بر آدم میاد که بر ما کمک کن. خب یقینا کمک میکنیم، هر کدام ما کمک میکنیم، ولی شرایط بنایی از او جامعه باید تغییر کنه. مردم باید کار پیدا کنه، مردم باید یک حالت سرشان بیایه که امکانات کاری وقتی که به وجود بیایه و در آینده بتونن زندگی خود پیش ببرن. اگر اتحادیه ها کار انسانی خود میکنه، پول روان میکنه، اگر امکانات اگر برشان وجود داشته باشه، پاتن شفت است واقعا. اگر آدم یک کس رو رئیس پاتن شفت بگیره و بگویم اینمی جوانه از اول تا با آخرش من کس درست میکنم در افغانستان که بالاخره درس و تحصیل خود بخونه و به پای خود استاد شده.
دکتر سیم خوب مسائل گفتین، اما مسئله مشهور است میگه که مایی خوردن یاد نتین، مایی گرفتن او رو شما خوب ترک کردین که یعنی امکانات کار برشان. به طور مثال یک خانم ما میشناسم که در کابل یک گوه بر از او یک نفر خریده، شیرش میدوشه و یک بر سه سهش خودش که اولادای خود میخوره و دو سهش بر صاحب گو میده. چند سال است ما رو تعقیب میکنیم، هنوزم از زندگی خود خوش هسته. حال گوش بسلا زایده یک گوسلک داره، خوش هست که گوسالم کلان میشن. یعنی امکانات ما روی صحبت میشه در آینده، میشه که در این زیادتر و بهترتر صحبت بکنیم. حالا جنبندی بکنیم، آخرین سخنان تانه که میخواین به مردم تان در افغانستان بگوین، خوش میشم که بگوین، سخنان تانه جنبندی کنین.
من فقط حرفی را که همیش به قلب ماست میخواییم بگویم با او محرومیت دخترها و خانما از تحصیلات از در افغانستان، که یقینا باید خانما و دخترها که همیشه در طول تاریخ یقینا ممانعت‌های سنتی، ممانعت‌های مذهبی، ممانعت‌های فرهنگی برشان وجود داشته، مگر بازم در طول تاریخ در افغانستان نشان دادن که اونا با استعدادهای کافی دارن اگر زمینه رشد استعدادشان برشان مهیا شود. دمی سخت‌ترین حالت و دشوارترین حالتی که فعلا دارن، آرزو دارم که اینا به تحصیلات خود ادامه بدن، به رشد فکری کامل برسن و یقینا از امکانات آنلاین که در دسترسایشان است و یا اینکه خانمای معلمی که وجود دارن بتونن به خانمای دیگه کمک کنن. و از خانواده ها تقاضا میکنم که اگر کمک کنن خواهرای خود و بر از اونا امکانات خانوادگی به مهیا بسازن که اونا به رشد فکری خود برسن، که یقینا ای به طور عموم محرومیت زن از تعلیم و دانش که اگر ممکن است که به اندازه کوتاه هم باشه کاروان زندگی را به مدت‌های مدید به عقب میمونه، که البته جامعه انسانی را از سیر تمدن باز میره. به این دلیل ای باید متوقف شود. البته موقف من دخترها از تعلیم و تحصیل یقینا انگیزه منفی سر علم و دانش خواهد انداخت، که البته سر علم و دانش تمام اقشار جامعه هم از پسرها و هم دخترها، که البته این موقف در دراز مدت ها ممکن است که شرایط وخیم اجتماعی را به بار بیاره، به شکل ازی که تقریبا گراف جهل و بی‌سوادی و خرافات در مملکت زیاد شود. به این دلیل میخوایم از خواهرای خود که اینا سطح دانش خود به این شکل بالا ببرن، و آرزو دارم از تمام دوستایی که در خارج از کشور زندگی میکنن اونا به هر شکلی که میشه کمک های خود به افغانستان ادامه بتن و از این طریق بتونن مردم ما در زندگی مسالمت آمیز بین همه اقوام کار کنن، و آرزو دارم که پایان افراطیت و زورگویی در افغانستان باشه، و آرزو دارم که عدالت در همه سطوح در افغانستان برقرار باشه. به همی امید و آرزو میرسیم به آخر پروگرامتون.
دکتر زرمینه زمان وطنیار، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
سلامت باشین، ممنون از شما که برای ما موقع دادین تو از طریق رسانه های شما من صدای ما بر افغانستان برسانم، و همچنان کار خارق العاده میکنین. ما باید شما را تحسین کنم به خاطر ازی که از طریق رادیوی شما یقینا به همو قریه ها صدای همگی را شما میرسانید.
آی مردم آخر ای مردم، آی مردم آخر ای مردم، یار آهنگ سفر دارد، یار آهنگ سفر دارد، رفتنی تنها خطر دارد، راه به همراه خطر دارد، راه به همراه خطر دارد. آی مردم آخر ای مردم، عاشقی خون جگر دارد، آی مردم آخر ای مردم، عاشقی خون جگر دارد. عاشقی خون جگر دارد، آی مردم آخر ای مردم، عاشقی خون جگر دارد.